بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
صفحه
522.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی الى مدلول اللفظ و ان کان مرجعه الى ظهور وارد على ظهور المقید الا انه مختص بالفضولی. خاطر مبارک دوستان باشه، ما قبل از این عبارت ما ذکره الشهید الثانی، مرحوم شیخ انصاری فرمود ظهور نصف در نصف مشاع یا معارضش اون اولیست، یعنی ظهور نصف در مقام تصرف در نصف مختص خود بایه، و یا معارضش دومیست که ظهور کلمه بیعتو باشد در بیع اصالی، بیع لنفسه. اما چون دومی نیست پس اقوا اولیه. حالا چرا دومی نیست؟ دیگه دیروز بیان شد، اجازه بدید من تکرار نکنم. حالا مرحوم شیخ به نقل از شهید ثانی، که یادتون باشه من دیروز اینو اجمالا براتون عرض کردم، اما چون عرض کنم بحثش ادامه داره دارم تکرار میکنم، مرحوم شیخ انصاری به نقل از شهید ثانی اشکالی رو مطرح کرده و اون اشکال این است که معارض با ظهور نصف در نصف مشاع فقط اون دو مورد نیست که شما بگید آقا دومی که معارض نیست، اولی هم تو بحث وکالت و ولایت به دردمون نمیخوره، پس میماند ظهور نصف در نصف مشاع مشترک و ما به همون ظهور عمل میکنیم. شهید ثانی میگه غیر اون دوتا معارض ما یک مانع و معارض سومی هم داریم که اون معارض سوم ممکنه اینجا معارضه کنه. عرض کردیم اون معارض سوم چیه؟ ایشون فرمود معارض سوم ظهور، دقت کنید، ظهور صیغه است در اراده جدی. یعنی کسی که صیغه بی رو میخونه ظاهر این است که اراده بی کرده است به صورت جدی، یعنی هم لفظ رو اراده کرده، کمکم کنید، هم مدلول لفظ رو اراده کرده. و حال این که مرحوم شهید ثانی از کسانی است که در بیع فضولی میگه فضولی فقط اراده لفظ کرده، نه اراده معنا، نه اراده مدلول. ولذا اگر بخوایم حملش بکنیم بر این که اراده لفظ و معنا هر دو رو کرده، باید یه جوری این بیع رو معنا کنیم که منجر به بیع فضولی نشود. چون اگر منجر به بیع فضولی بشه باید بگید این آقا فقط اراده لفظ کرده نه اراده معنا. و حال این که دوستان ظهور نصف در نصف مشاع مشترک منجر به چی میشه؟ فضولی میشه، چون نسبت به سهم آقای عرض کنم شریک میشه فضولی دیگه. لذا این میشه معارض با ظهور نصف در نصف مشاع مشترک. پس ببینید ظهور نصف در نصف مشاع مشترک یه معارض دیگری پیدا کرد و اون معارض دیگر این است که عرض کنم صیغه ظهور داره در این که مدلولش مورد نظر بوده و اراده جدیه شده، نه فقط صرف عرض کنم اراده لفظ. مرحوم شیخ انصاری گفت این معارض شما به درد ما نحنفی نمیخوره. چرا دوستان به درد ما نحنفی نمیخوره؟ چون در ما نحنفی ما فرض کردیم این آقایی که بایه است نسبت به نصف شریکش یا وکیل بوده یا ولی. خب کسی که نسبت به اون نصف دوم وکالت دارد یا ولایت دارد ولو از اون سهمن بخواد چیزی بفروشه و شما حمله بر مشاع مشترک بکنید، باز بایه فضولی نیست. وقتی بایه فضولی نبود طبیعتاً دیگه این بحثا پیش نمیاد، اراده جدیه داشته، مدلول رو هم اراده کرده و این معارض دوم دیگه اینجا کارایی نداره، چون بحثمون در مورد وکیل و ولی. ولذا دوستان با این بیان اون دو تا معارض که از کار افتاد، معارضی هم که مرحوم شهید فرمود که به درد نخورد، اون که باقی میماند ظهور نصف در نصف مشاع مشترک است. این عرض کنم خدمت شما توی بحث جایی که بایع نسبت به اون نصف شریک یا وکالت داشته باشه یا ولایت داشته باشه. فقط یه نکته ای رو دوستان از اول شاید تو ذهن بعضیاتون عرض کنم بوده، تو ذهن ما هم بود، مرحوم شیخ این رو مطرحش نکرد، اینجا که میرسه اون نکته رو مطرح میکنه. و اون این که دوستان بزرگوار، ما از ابتداء مسئله وقتی خواستیم منشأ احتمال این رو بررسی بکنیم، خوب عرضم رو دقت کنید، وقتی خواستیم منشأ احتمال این رو بررسی بکنیم، یه ظهور نصف در نصف مشاع مشترک رو داشتیم و دوتا معارض. اون دوتا معارض رو بذارید کنار، خود ظهور نصف در نصف مشاع مشترک تا به حال روش وایستادیم و ازش دفاع کردیم، این رو ممکنه یه کسی بهش خدشه کنه. چی بگه؟ بگه آقا ما قبول داریم نصف ظهور در نصف مشاع دارد. یعنی وقتی شما میگه آقا مثلا نصف کتاب رو فروختم، نصف موبایل رو فروختم، نصف ماشین رو فروختم، یعنی نصف مشاع قبول. اما نصف مشاع همیشه ملازمه با نصف مشاع مشترک نیست. چرا؟ چون من از این مثلا فرض کنید مبیع این کتاب، سه دنگش مال منه، سه دنگش مال شریکمه، به سه دنگی که مال منه میگن نصف مشاع، به سه دنگی که مال رفیقمه به اونم میگن نصف مشاع، به سه دنگی که عرض کنم یک و نیم دنگش از من و یک و نیم دنگش از آقای شریک باشه به اونم میگن مشاع. آخه مشاع یه معنای عام میداره، یستقا علا یک و نیم دنگ، یک و نیم دنگ، یستقا علا سه دنگ من، یستقا علا سه دنگ اون آقا، اینا همش مشاع دیگه، چون ما تقسیم که نکردیم که. ولذا بعدی ندارد که من وقتی میگم به تو نسبت دار، در این حال که خوب حواستون به من باشه، در این حال که این نسبی که من گفتم به تو نسبت دار نسب مشاع است، نسب مختص منم باشه. چرا؟ چون نسب مختص من هم که سه دنگه از این کتابه نسب مشاعه. ما قبول نداریم که نصف ظهور داشته باشد در نصف مشاع مشترک. آخه وقتی مشترک رو میگیم یعنی یک و نیم دنگ از این آقا، یک و نیم دنگ از رفیقش، این اشتراک از کلمه نصف در نمیاد. اگر کسی گفت آقا نصف یعنی نصف مشاع نه نصف مشاع مشترک، خب بله، حتی در فرض وکالت هم دیگه نمیتونه حملش بکنه بر خصوص نصف مشاع مشترک، دیگه مشترک بودنش در نمیاد. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل فروختن یک مبیع کلی به بیع سلف است. در جایی که من مصداق اون کلی رو خودم داشته باشم، وکالت در بیع از یک شخص ثالثی هم داشته باشم. بذارید براتون مثال رو باز بکنم. فرض بکنید من خودم برنج تارم دارم، ها؟ 10 کیلو برنج تارم دارم. رفیقم هم میاد میگه آقا من 10 کیلو برنج تارم دارم، اینو برام بفروش. به من وکالت در چی میده؟ بیع میده. خب من یه مشتری گیر میارم به بیع سلف. بیع سلف که میگیم دوستان لمعه رو مراجعه کنید، بیع سلف که میگیم تو بیع سلف حتما باید مبیع چی باشه؟ کلی باشه. بیع سلف هم یعنی پیش فروش. یعنی من 10 کیلو برنج تارم کلی با ذکر اوصاف به شما میفروشم که یک هفته دیگه به شما تحویل بدم به این مبلغ. پولش هم نقدن فی المجلس دریافت میکنم، چون یکی از شرایط بیع سلف این بود که ثمن نقدن در مجلس دریافت بشود. پولش رو دریافت میکنم، 10 کیلو برنج تارم به صورت کلی، نه 10 کیلو برنج خودم، نه 10 کیلو برنج رفیقم، کلی رو به شما میفروشم. اونجا آقایون چی گفتن؟ ایشون میفرماید اونجا ولو این آقا وقتی گفت آقا من 10 کیلو برنج تارم رو به شما فروختم، فقط قصد، بگید معنای همین لفظ رو کرد، قصد نکرد که 10 کیلو خودش باشه یا 10 کیلو رفیقش باشه، اینا رو قصد نکرد. اما آقایون گفتن اینجا ظاهر این است که بی برای خودش واقع میشه. میگیم چرا بی برای خودش واقع میشه؟ میگه چون یه کلی رو فروخته که مستاقشو خودش مالکه. یعنی 10 کیلو برنج تارم را به نحو کلی فروخته، مستاق این کلی رو هم خودش مالک است، ولذا حمل میشود بر نصفه، بر عضو میخوام 10 کیلو تارم خودش، بر مستاقی که خودش مالکه. خویشون میفهمد در مانحنفی هم همینطوره. یعنی در مانحنفی هم با توجه به اون نکته ای که عرض کردیم چی بگیم؟ بگیم آقا وقتی این آقا گفت به تو نسبت دار، این نسبت دار گرچه ظهور در اشاعه دارد، نه اشاعه مشترک ها، ظهور در اشاعه داره، اما اشاعه ینطبق علی نسبه خود من، ینطبق علی نسبه رفیقم، ینطبق علی نسبه مشترک، و چون من خودم این نسبت دار رو مالکم، باید بگیم حمل میشه بر نسبت داره خودش، اون صدنگ خودش. اینجوری عرض کنم این مطلب رو توضیح بدیم و در واقع با این حرفمون از اون چه که از ابتدا تا الان ازش دفاع میکردیم یه جورایی برگردیم، یعنی اون ظهور نصف در نصف مشاع مشترک رو ازش برگردیم. این بیان اینجا. لابلای این مطلبی که براتون توضیح دادم دوستان، یه نکته ای رو ایشون میگه که اون نکته ربطی به این قبل و بعدش نداره انگار، گرچه بی ربطه با ما قبلش هم نیست، کارا توضیح میدم معلوم میشه. ببینید دوستان، ما الان تو بحث امروزمون، تو این قسمتی که الان داشتیم توضیح میدادیم، اومدیم ظهور نصف در نصف مشاع مشترک رو ازش دست کشیدیم و گفتیم این کلمه نصف ظهور دارد در نصف مشاع، نه نصف مشاع مشترک. یه کسی اومده گفته آقا شما چرا این مشترک رو نمیارید؟ اتفاقا باید قید مشترک رو بیارید، نصف ظهور دارد در نصف مشاع مشترک. میگیم چرا شما میگید نصف ظهور داره در نصف مشاع مشترک؟ میگه به خاطر لحاظ حق هر دو نفر، در واقع باید اگر بخواد ملاحظه حق هر دو نفر رو کرده باشه، شما باید اشاعه رو چی معنا کنید؟ اشاعه مشترک معنا کنید. چون من هم وکیل بودم که نصفه اون رو بفروشم، بگید هم نصفه خودم رو داشتم، خب بایه اگر بخواد حق هر دو نفر رو لحاظ بکنه، این سه دنگی که فروخته باید 1.5 دنگش از سهم خودش باشه، 1.5 دنگ هم از سهم رفیقش، که ملاحظه حق هر دو نفر شده باشد. انگار با ملاحظه حق هر دو نفر میخواد اون قید اشتراک رو بیاره. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما اینو قبول نداریم. میدونی چرا؟ چون فرض ما این بود که بایه هیچ لحاظی نکرده. آخه یادتون باشه دوستان، ما اول بحث گفتیم اگر معلوم باشه که این چه اراده‌ای کرده، که بحث نداریم. اگه این آقا ازش بپرسیم آقا تو وقتی نصفه دار رو فروختی، نصفه خودتو فروختی، نصفه رفیقتو فروختی، یا نصفه مشترک رو، خودش صراحتاً میگه نصفه مشترک. خب اینجا که دیگه بحث نداریم، از محل بحثمون خارجه. محل بحث ما کجا بود؟ این که این آقا بگه بعت و نصفه دار، اما از خودش که میپرسیم چه اراده کرده، بگه فقط من معنای نصفه دار رو اراده کردم، دیگه اراده نکردم نصف من باشه، نصف رفیقم باشه، نصف مشتر، اینا هیچ کدوم اراده نکرده. ولذا ایشون میفرماد این لحاظ حق هر دو نفر غیر معلوم است، بلکه معلوم العدم است طبق فرضمون. ولذا این رو شما نمیتونید برای عرض کنم اثبات اون قید اشتراک عرض کنم مطرحش بفرمایید. برید سراغ عبارت و ما ذکره الشهید الثانی، اون چه ذکر کرده آن را جناب شهید ثانی. شهید ثانی چی گفته؟ این دو خط رو دیروز خوندم اما چون عجله ای شد دوباره دارم میخونم. اون چه ذکر کرده اون رو جناب شهید ثانی چی فرموده؟ من عدم قصد الفضولی الى مدلول اللفظ. یعنی فضولی، آخه یکی از مبانی مرحوم شهید ثانی که عرض کردم هم صفحه 295 هم صفحه 310 هم صفحه 395 هم اینجا اشاره میکنه ایشون بهش، این است که شهید ثانی در عقد فضولی میگه فضولی اراده لفظ کرده اما اراده معنا نکرده. عدم قصد الفضولی الا مدلول لفظ، مدلول یعنی معنا، معنای لفظ رو فضولی اراده نکرده. خب و امکان مرجع این ما ذکره شهید ثانی اگرچه بازگشت این فرمایش شهید ثانی به ظهوری است، این ظهوره رو دیروز براتون گفتم نوشتید. این ظهور یعنی چی؟ یعنی ظهور حال بایع در این که اراده جدی داشته و اراده مدلول هم کرده. ظاهره عرض کنم هر بیعی این است که بایع وقتی میگه بیعتو اراده جدی داره، مدلول رو معنا اراده کرده. بازگشت این فرمایش مرحوم شهید ثانی به ظهوری است که اون ظهور واردن مقدمن علی ظهور المقید. مقید دوستان همون ظهور قیده که بالا گفتیم، دو سطر پیش گفتیم. ظهور قید شما بگید یعنی چی؟ یعنی ظهور نصف در نصف مشاع مشترک. این مقدمه بر اونه. چرا دوستان مقدمه بر اونه؟ چون ظهور نصف در نصف مشاع مشترک منجر به عقد فضولی می شود در سهم شریک، و با ظهور عرض کنم بایع در این که اراده جدی داشته جور در نمیاد، میشن معارض. خب گرچه این تعارض اینجا وجود داره، الا انه مختصان بالفضولی، الا این که فرمایش مرحوم شهید اختصاص به بیع فضولی داره، و حالی که بحث ما دوستان کجاست؟ وکالت و ولایت. لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل والولی، چون قصد حقیقی موجود است در وکیل و ولی. اصلا فضولی نیست که بخواد بگید قصد مدلول نداشته. نخیر، در وکیل و ولی قصد مدلول داشته، قصد معنای جدی رو کرده، هیچ مشکلی هم ما باش نداریم، لذا اینجا معارضی نداره، حتی اگر شما حمله بر سهم مشاع مشترک بکنید. فعل اقوا فیهما الاشتراک فی البیع، اقوا در وکیل و ولی، فیهما رو بزنید به وکیل و ولی، اقوا در وکیل و ولی اشتراک در بیع است، تحکیما لظاهر النصف، به خاطر تحکیم ظاهر النصف. تحکیما لظاهر النصف دوستان یعنی به خاطر اینکه ما مقدم میکنیم ظهور نصف را در نصف مشاع مشترک. الا این الا دوستان عرض کردم در واقع بر میگرده به اون چه که ما در تمام این دو صفحه پیشو گرفتیم. تا حالا ما میگفتیم نصف ظهور دارد در اشاعه و اشتراک، حالا میخواد یه جوری این نصف رو ظهور گیری بکنه که ظهور در اشاعه دارد اما اشتراک از توش در نیاد. الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشاع فی المجموع، مگر این که منع شود ظهور نصف مگر در نصف مشاع در مجموع. دوستان نصف مشاع در مجموع یعنی نصف مشاع در مجموع، کنارش بنویسید، به طوری که نصف مشاع در مجموع به طوری که قابل انطباق بر هر کدام از دو حصه باشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما گفتید نصف نصف مشاعل، این مشاع قابل انطباق بر سهم خود این آقای بایه هست، قابل انطباق بر سهم شریک هست، قابل انطباق بر یکونیم دون یکونیم دون که شراکتی هم باشه هست، هر کدومش مشاع دیگه فرق نمی کنه که. ولذا شما نگید نصف ظهور دارد در نصف مشاع مشترک، نه، نصف ظهور دارد در نصف مشاع، این مشاع قابل انطباق بر هر کدوم هست. این اما ملاحظه دوستان همون نکته ایست که آخر کار براتون گفتم، اینو ولش کنید برگردید سراغ من المعلوم. این من المعلوم ادامه همین عبارتیه که تا اینجا خوندیم، و من المعلوم حالا که قرار شد نصف ظهور داشته باشد در نصف مشاع در مجموع، ان نصف المشاع بالمعنى المذکور، نصف مشاع به همین معنای نصف مشاع در مجموع، یصدق علی نصف المختص، این صدق بر نصف خدا آقای بایه که اختصاص به خودش داره هم میکنه. فقط ملک کلیاً یملک مصداقه، در واقع این آقا تملیک کرده به مشتری، ملکه نه مالک شده ها، یعنی تملیک کرده بایه به مشتری یه کلی را که خود آقای بایه مصداقش رو مالکه. فهوه کما لوباء کلیاً سلفاً، این مثل وقتی میمونه که یه کلی رو به بیع سلف فروخته، مثال اون 10 کیلو برنج تارومی که عرض کردم، البته مع کونه معزونن فی بیع ذالک من غیره ایزن، یعنی تو فرضی که من 10 کیلو برنج تاروم خودم دارم میخوام بفروشم، 10 کیلو برنج تارومم رفیقم داره منو وکیل کرده که بفروشم، اینجا اگر من کلی 10 کیلو برنج رو به بیع سلف فروختم با اینکه معزون از طرف اونم هستن. ایشون میفرماد فهوه کما لو با کلی سلفا مع کونه معزونا فی بیع ذلک من غیره ایضا لکن فرض ما این است که آقای بایل لم یقصد الا مدلول اللفظ. وقتی میگه آقا من 10 کیلو برنج تارم رو فروختم، فقط مدلول لفظ را ملاحظه کرد و قصد کرد، من غیر ملاحظه وقوعه عنه او عن غیره، بدون اینکه ملاحظه کنه و قصد کرده باشه که این 10 کیلو خودش رو فروخته یا 10 کیلو رفیقش رو، اینو لحاظ نکرده، فقط کلیش رو فروخته. ها فان الظاهر وقوعه لنفسه، ظاهر این است که این بی برای کی واقع میشه؟ برای خودش. برای خودش واقع میشه یعنی چی؟ یعنی اگر خواست اون کلی رو بعد از یک هفته تحویل این آقا بده، میتونه تمام 10 کیلو خودش رو بده، بی برای خودش واقع بشه. ضرورتی ندارد سهم رفیقش رو بده، ضرورتی ندارد 5 کیلو از خودش بده 5 کیلو از رفیق، اینا لازم نیست، حمل میشه بر اون سهم خودش. لانه عقد علی ما یملکه، چون عقد خونده نسبت به یک کلی که مساق اون کلی رو چیه؟ مالکه. یعنی عقد رو خون روی 10 کیلو برنج تارم کلی که مساقش رو الان مالکه. فصرفه الی الغیر من دون صارف لا وجه له، این که منصرف کنه این بی رو به غیر، یعنی بگه آقا من اون 10 کیلو رفیقمو فروختم، این صرفش به اون 10 کیلو رفیقش بدون صارف، بدون صارف یعنی بدون قرینه صارفه، بدون اینکه قرینه ای وجود داشته باشه که برش گردونه به اون 10 کیلو رفیقش، این وجهی نداره، حمل میشه بر 10 کیلو خودش. اون یه خط و نیمی که براتون نخوندم برگردید. و اما ملاحظه حق المالکین و اراده و اراده الاشاعه فی الکل، ببینید این اما میخواد بگه بعضیا خواستن به واسطه لحاظ حق هر دو مالک بگن نصف ظهور دارد در مشاعه، بگو مشترک، یعنی اون اشتراک رو بیارم که ایشون میخواد جواب بده. میگه اما این که بایع ملاحظه کرده باشد، ملاحظه یعنی ملاحظه بایع، این که بایع ملاحظه کرده باشد حق یل مالکین، حق هر دو مالک رو که سه دنگ مال خودش بود سه دنگ مال رفیقش دیگه، و اراده، ارادت به ملاحظه است، این که بایع اراده کرده باشد اشاعه در کل را، اشاعه در کل یعنی چی؟ یعنی اشاعه به نحوی که هم از سهم خودش توی مبیع باشه هم از سهم رفیقش که یکونیم دنگ باشه، من حیث و انهم مجموع هما، از این جهت که این نصف مشاع مجموع هر دو حق است. این ملاحظه و این اراده جواب شیخ انصاری اینه فغیر و معلومته، این معلوم نیست که آقای بایه یه همچی ملاحظهی کرده باشه یه همچی ارادهی کرده باشه. نه تنها دوستان غیر و معلومه، بل معلوم العدم بالفرض، یعنی برای ما معلوم است که یه همچی ملاحظه و ارادهی بایه نکرده، البته طبق فرضمون. چرا دوستان میگه طبق فرضمون؟ چون فرض ما این بود که آقای بایه فقط مدلول لفظ رو اراده کرده، دیگه اراده نکرده که سهم خودم باشه، سهم رفیقم باشه، سهم اشتراکی باشه. فرضمون از ابتدا این بود، اول مسئله دوستان دو سه خط اول این فرض رو گفتیم. آقای بزرگوار فرمایشتون درسته. ببینید دوستان اشکال آقا اینه، میفرمان اون مثالی که برای برنج تارم زدید اون مثال با ما نحنفی فرق میکنه. چرا؟ چون مثال برنج تارم 10 کیلو رو من دارم جدا، 10 کیلو رو اون آقا داره جدا، و 10 کیلو من و 10 کیلو اون آقا به نحوه مشاع نیست. اما تو مثال ما نصف دار و نصف دار به نحوه مشاع. تا اینجاش فرمایش عرض کنم دوست بزرگوارمون حقه، اما ما خوب دقت کنید نمیخواستیم به اشاعش کار بگیریم. الان چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم نصف یعنی نصف مشاع. اگر شما در 10 کیلو تارم کلی رو فروختید که مالک مستاقش هستید و باید اون کلی رو حمل کنیم بر مستاقی که خود این آقا مالکه، در ما نحنفی هم همینجوره، الان کار به اشاعش نداریم. ببینید آقا من مالک این 10 کیلو برنجم، رفیقم هم مالک 10 کیلو برنجه، درست شد؟ اما وقتی من میام کلی رو میفروشم به بیع سلف، این کلی رو آقایون هم کردن به 10 کیلو خود این آقا، کار به اشاعش هم نداری. در ما نحنفی هم ایشون میفرماد شما نصف دار رو به نحو کلی فروختی، خودت مصداق اون نصف دار، عرض کنم مالک اون نصف دار به نحو مشاه هستی، اون یکی هم مالک اون نصف دار هست، میگه حملش کن بر نصفه خودت، کار به اشاعش نداریم. فرق شما درسته اما فارقیت نداره. متوجه شدی درس کردن؟ فرق شما درسته، این فرق رو با هم دیگه دارن اما در ما نحنفی برای استفاده که شیخ میکنه فارقیت نداره.
ما
تفکیک نکردیم که شما میگید قابلیت داره یا نداره. ما نگفتیم از تیکه خودش، میگیم سدونگ مشاع خودش رو فروخته. تا حالا این رفیق من با من شریک بود، از این بعد با اون آقا شریک باشه. مگه من گفتم تیکه افتراض شده؟ ما که افرادش نکردیم، جداش نکردیم، بگیم این تیکه سمت چپیش. نه، سدونگ مشاع رو بالاخره من مالک هستم یا نه؟ بالاخره از این شش دونگ زمین، شش دونگ خونه، شش دونگ این کالا، سه دونگش مال منه. یعنی سه دونگش اختصاص به من داره، من این سه دونگو فروختم. حالا اون سه دونگ میشه به نحو شراکتی، اب نداره حالا اون شریک باشه. نه، نه صارف برای این نیست که ما حملش کنیم بر اشتراک. ولذا ایشون میگه نصف، فقط نصف مشاعی است نه مشاعی مشترک. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، ما تا اینجا حواستون به من باشه، ما تا اینجا عرض کردیم منافاتی وجود ندارد که نصف ظهور در اشاعه داشته باشه اما در این حال این نصف رو هم کنیم بر نصف مختص خود این آقا، درسته یا نه؟ حالا مرحوم شیخ دوستان میفرماد به خاطر همین بعضیا تو باب مهریه اون داستانی که بعضیا مطرح کردن یه فتوایی دارن. من اون داستان رو اجازه بدید اول براتون عرض بکنم. ببینید، میخوام قصه براتون بگم، آقا خوب دقت کنید. ببینید آقا، فرض بکنید یه آقایی ازدواج کرد با یه خانومی، خونه‌شو مهریه این آقا کرد، عذرخواهی میکنم، مهریه خانوم کرد. آقا ازدواج کرد، خونه‌شو مهریه این خانوم کرد. اول ازدواج خب بالاخره داغی خاص خودشو داره، تو اون داغی خاص خانوم گفت چطور من صابخونه باشم تو صابخونه نباشی، نصف خونه رو هبه کرد به شوهرش، نصف همون خونه‌ای که بگید مهریه شده بود اما به نحو مشاع بر فرض محال و قول آقا هبه کرد به، البته تو داغی اولش این اتفاق میفته، عرض کنم سه دونگ مشاعش رو بخشید به شوهرش. الان اینا چقدر رو مالکن؟ زن سه دونگ مشاع رو مالکه، مردم سه دونگ مشاع رو مالکه، درست شد؟ خب بعد اینا اختلافشون شد، اون داغی اولش که گذشت اختلافشون شد. تو ایام عقد قبل از دخول مرد زن رو طلاق داد. خب طلاق که داد طبق اون آیه شریفه، آخه ما یه آیه داریم که اگر کسی قبل از دخول طلاق بده نصف مهریه رو بیشتر لازم نیست بده و اگر تمام مهریه رو داره نصف مهریه بهش بر میگرده. خب حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اتفاقی که افتاده این است که الان که طلاق قبل از دخول اتفاق افتاد، زن باید سه دونگ خونه رو، سه دونگ مشاع رو برگردونه به کی؟ برگردونه به شوهرش. اینجا اختلاف شده. بعضی از فقها گفتن همون سه دونگی که الان مال زنه اونو برگردونه کافیه. هیچی هم تش نمیمونه. علایانه هیچی تش نمیمونه. اما بعضی ها گفتن نمیتونیم بگیم آقا اون سه دونگو برگردونه. اونی که باید زن برگردونه سدونگ مشاعه. سدونگ مشاع یعنی چی؟ یعنی هم از سدونگی که الان دست خودشه و مال خودشه، نه به صورت افتراض شده و جداها، هم از سدونگی که هبه کرده. ولذا از سدونگی که الان مال خودشه یک و نیم دونگشو برگردونه، از سدونگی هم که به شوهرش هبه کرده پول 1.5 دنگشو بده به شوهره. که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در مجموع، خوب حواستون به من باشه، در مجموع 4.5 دنگ زمین میشه مال شوهر و اون 1.5 دنگ میمونه برای زن. اما پول 1.5 دنگ از 3 دنگی که داده به شوهر باید پرداخت کنه به کی؟ به شوهرش. بله آخرش چی نمیمونه، اما فرق میکنه. اونجا باید پول 1.5 دنگو بده، اینجا کل 3 دنگو میده. که حالا اینجا یه حرفی آقایون زدن که دیگه نمیرسیم بمونه فردا. این داستان تو ذهن مبارکتون باشه که فردا دیگه من خیلی معطلش نشم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.